بسم الله الرحمن الرحيم.
شرح النظامي چون طلبها آقا سمسن کن بعضی آقایون که با ما صحبت کردن عوامل هدایه میخوندن بعضی خوب بالاتر یخوخی من یک جوری مطلب رو میگم قصه مرحوم میلانی رو باز یک وقتی به مناسبت فهم بود یک جوری مطلب رو میگم که به مذاق هر دو مطلب واضح شود. شرح نظام این خیلی از ما طلبها میپرسن که نظام است یا نظام است. نظام است نه نظام. این یک مطلب و مکرر بعضی از ما شنیده اند که در کلام عرب بلکه در کلام جمیع بشر در هر لغتی که باشد لفظ مفرد استعمال نمیشه. اگر یک جایی مفرد مقابل جمله اگر یک جایی مفردی دیده شد باید اون جمله درست کنیم. حالا این شرح النظام بگو شرح مرتبا اضافه شد به نظام. نظام مضاف الیه للحسنه جار مجرور متعلق به عامل مقدر در سیوتی میخوانی در عواملم خونده ای که جار و مجرور متعلق میخواد. پس این للحسن که جار و مجرور است متعلق به عامل مقدر خبر این مبتدا شرح مبتدا اضافت به نظام للحسن خبر ابن صفت حسن پدرش کیا محمد و در جایش میخوانی انشاءالله که ابن بین العلمین یعنی لفظ ابن بین دو علم واقع شود. معارف چند بود؟ معارف شش بود. مزمر اضافه علم ظلام موصول و اشاره ابن بین العلمین دو حکم معروف داره. یکی از اون دو حکم که اینجا لازم است این است که الف ابن را نمی نویسن. قانون خط این است که الف ابن را نمی نویسن. هر جا خوب دقت کن هر جا که دیدی ابن بین العلمین است و الفش را نوشته اند بدان که این شخص بی اطلاع از قانون خط است. الف ابن را نمی نیسن لیکن به شرطی که ابن صفت باشد برای علم اولی نه این که خبر باشد. دو تا آیه در قرآن داریم هر دو ابن بین العلمین داره. یکی المسیح ابن الله یکی عزیر ابن الله. یکی صفت است الفش نمی نویسن یکی خبر است الفش نمی نویسن. برو آیه قرآن پیدا کن. اینم یک مطلب. پس این ابن بین حسن این علم است محمد اینم علم است. پس دل حسن جار و مجرور متعلق به عامل مقدر خبر ابن صفت حسن یعنی حسنی که این چنین صفت دارد پسر عاشق محمد است. النیسابوری عرب عادتش بر این است که لفظی که عجمی باشد یک تغییری درش عمدن میدهد. این عادت عرب است ولی نیسابور شینه. عرب ها سین می نویسن سین تلفظ می کنن. پس این آقای نظام اهل نیسابوره لیکن پشت این ولد را اگر ببینی حالات ابن حاجب را هم نوشته و در تاریخ یک کتاب است الاثار الباقیه ظاهرن دسته جلدش من خودم دارم حالا اسمش تتمش یادم نیست الاثار الباقیه یا مکارم الاثار یادم اومد. مکارم الاثار فارسی است یکی از علمای اصفهان نوشته چند جلد است مثل جلدش پیدا کردن بقیش پیدا نکردن. اونجا می نویسد در اون کتاب که این نظام اهل قم است. منتش معروف شده به نشابوری مثل آیت الله نجفی. آیت الله نجفی اهل نجف نیست، مدتی اونجا درس خونده. پس این نظام در حقیقت قمیست و معروف شده به نشابوری. با اینا مطالبیست باید بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم این ترکیبی دارد که باید در نحو گفته شود. ما میخوایم علم صرف بخونیم. بسم الله را اگر ترکیبش خواستی، مکرراتی که من نوشتم اونجا ترکیبش را مفصل نوشتم، اونجا نگاه کن. احمدک اللهم، حمد میکنم من تو را. اللهم جمله معترضه، اینا مطالب نحویه، اینجا باید گفته نشود، مختصر رد بشیم. احمدو فعل و فاعل، ضمیر درش مستتر فاعل، کاف مفعول، علا متعلق به احمدویه. اللهم اگر سمدیه خونده باشی جمله معترضه، اینا را زود باید رد شیم. حمد میکنم تو را ای خدا، بر چه حمد میکنم؟ علا ان وفقتنی به صرف ریعان شباب، تو را حمد می کنم بر این که مرا توفیق دادی که صرف کنم گل جوانی خود را. من که نجف رفتم تقریبا تازه می خواستم بالغ بشم، گل جوانی را صرف کردم. اینو می گد من گل جوانی خود را صرف کردم در تحصیل علم. می گد این شکر می کنم که همچه توفیقی دادی. ولی خیلی جوان ها هستن که در جوانی تقریبا دیوانه هن، اقل تحصیل و اینها نمیرن، بعدها هنهنی شد تازه میاد درس میکنن. میگن مرا خدا توفیق داد گل جوانی خود را برای تحصیل علم صرف کردن. علا حمد میکنم تو را بر این که توفیق دادی مرا برای صرف کردن ریعان، یعنی خوبی جوانی، شباب یعنی جوانی، خوبی جوانی خود را فی اقتناء العلوم. اصل اقتناء معناش پسند کردن. این پرتقال ها را هی ور میداری نگاه میکنی این خال داره، خالصی ها میگذاری یکی دیگره یکی دیگره، این اقتناء بهش میگن. یا میدی توی باغ گل های عجیب و غریب، میخوای یک دسته گل هدیه برای رفیقت ببری، هی از بین گل ها پسند میکنی یک چیزی را، گلها را میبندی هدیه میبری. اقتناء معناش اونه. اینجا معنای مجازیه، یعنی من موفق شدم در اول جوانی که گلهای علم را چیدم، یعنی علم نحو خوندم، علم صرف خوندم، علم معانی بیان، اینهایی که گل بود اینها را تحصیل کردم. لصرف ریعان شباب فی اقتناء العلوم والآداب، و دیدم کدوم ادب خوبه همونا یاد گرفتم مؤدب شدن. نه مثل بعض نادون ها که رو به رو به استاد جسارت میکنن، خدا نکند استاد از کسی برنجد، اگر رنجید عجیب و غریب میشد. در نجف خدمت یک آقای نغنی میخوندیم، مثل برادر بودن. خب این اشکال کرد به استاد، استاد جواب داد، آخرش استاد یک خود تون شد و تو نمیفهمی، و پدرت نمیفهمی به استاد بود. تا گفت استاد پاشد، اتاقش بالا بود تو مدرس درس میخونیم، رفت بالا. ما رفتیم التماس خیلی داری کردیم، آقا حالا او بیعدلی کرده چرا درس ما رو تعدیل کردیم. این رو به وظیفه شرعی گرفتیم، ناچار شد اومد. بعد از مدتی ما آمدم ایران، در تهران یک خیابانی رد میشدم، دیدم همین آقا که به استاد جسارت کرده سبیلاش از ریشش دراستر، پارم رو پا گردونده، قدیون پیچم دستشو نشسته. آمدم سلام کردم، گفتم آقا چطوری؟ گفت چطورم. گفت اون یک کلمه من رو بدبخت کرده، گفت من از جمله صوفی ها شدم و مرشد صوفی ها هستم. خودش اقرار کرد، گفت اون یک کلمه من رو بدبخت کرده هست. پس انسان باید ادب یاد بگیرد با استاد، نمیخواد با هر مسلمانی انسان با ادب رفتار کند، جسارت نکند، نه پیش رو نه پشت سر. پشت سر که معلوم غیبت است که حالش معلومه چه میشه. فی اقتناع در چیدن علوم و آداب حسنه و اسألوکا یا ظلمنه، میاد خدایا از تو سؤال میکنم ای کسی که صاحب منت هستی، چون کسی به کسی احسان کند منت دارد بر انسان، ای کسی که صاحب منت هستی، ان تثبتنی علی کلمت هی للنجات باب، مرا ثابت بداری بر کلمه ای که او برای نجات در است. دعای عدیله خوندی یا نخوندی؟ دعای عدیله بخون که انسان عقاید اسلامی خود را تحویل به خدا میده، میگه خدایا من این عقیده را دارم، به تو امانت میسپارم. عبادت شد ببین در مفاتیح دارد دعای عدیله. از مجلسی نقل میکنن رضوان الله علیه که وقتی میامد درس بدهد مثل این آیت الله فعلی، همی که رو منبر میشست بود آقایون شاهد باشید که من مسلمانم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد ان رسول الله. و اشهد ان علی و اولاده الاحد عشر ائمه. بگوش شما شاهد باشین که من مسلمانم، روز قیامت اونجا شهادت بدین که این عاشق مسلمان است. خب کلمه ای که در نجاته همین کلمه طیبه لا اله الا الله. بابا دیدین نوشتن کلمه لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من ان تثبتنی، این که ثابت داشته باشی مرا بر کلمه ای که اون کلمه برای نجات باب است، یعنی از این در وارد شدیم نجات پیدا میکنیم، تو جهنم نمیریم. ثم على فعل الخيرات، بعد از این که مرا توفیق دادی که من مسلمان شدم و ثابت موندم، چون روایت دارد که وقت مردن شیطان میاد از راه ای وارد میشود که انسان منکر خدا بشود و اقرار کنه که تو خدای من هستی. از بزرگان نجف شنیدم اشخاصی که من خودم عقیده مندم به اونها، گفتن که یک آقایی از تمام زندگانی دنیا یک قالیچه مختصری داشت برای جانمازی، مریض شد به حال اعتذار، خوب شد، گفت که این قالیچه را آتش بزنید. گفتن چرا؟ اون وقتی من میخواستم جون بدهم بعد خدا مصلحت ندید، و شیطان آمده این قالیچه را گرفته که کبریت هم گرفته آتش بزنم. میگوید نه نزن آخه این دارایی منه. میگوید پس به من سجده کن تا آتش نزنم. خب مرا خدا توفیق داد و سجده نکردم. پس انسان اگر فریفته دنیا شد اینجور میشد، وقت مردن شیطان میاد شیشه را ور میداره، کلنگه ور میداره، میگه آپارتمان خرابش میکنه. میگوید نکن آخر من پول خرج کردم. میگوید مرا سجده کن. این است که انسان باید دین و ایمان خود را به خدا بسپاره که اون وقت شیطان کار خراب نکنه. ثم علی فعل الخیرات، مرا ثابت بدار بر کارهای نیک. انسان گاهی کار نیک میکنه لیکن فردا پس فرداش نمیکنه. میگه نه، مرا ثابت بدار که کارهای نیک بکنم بعد از باب نجات که کلمه طیبه است. ثم علی یعنی تثبتنی علی فعل الخیرات التي فيها كمال الانسان بلا شك. كمال انسان همین است که کارهای نیک بکند. بنی آدم اعضای یک دیگران تا آخر که همه بلدین، تو که در فکر دیگران نیستی نشاید نهد نامت آدمی. آدم باید مقید باشد به کارهای نیک و ادامه بدهد این صفت را، و الا یک رو نیکی میکنند فردا شمره بن زلوشن میشد، اون چه فایده داره؟ التی اون فعل خیرات که فیها، در اون فعل خیرات کمال انسان است بدون شک. یعنی کس عاقل میفهمد که حقیقت مطلب همینه که انسان کامل نیست مگر کار نیک بکند، ولی کار بد که الاغ هم این کار را میکنه، سگ هم کار بد میکنه و هکذا بقیه حیوانات. اونی که انسانه کارش همیشه باید نیک باشد. بلا شك و ارتیاب، ارتیاب و شک یک معنی تقریبا قافیه را درست کردن. و اعوذ بسمک العظیم، میگه پناه میبرم من به تو به اسم بزرگت. حالا اسم عظیم خدا چیه؟ معلومه، الله. و اعوذ بسمک العظیم ان اعبدک على حرف، پناه به تو میبرم که یک مقدار دین را قبول کنم و یک مقدار دین را قبول نکنم. یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. یک روایتی دارد در قصه حضرت امیر که انگوشتر داد، برای تفسیر صافی رو ببین. روایت دارد که وقتی که این آیه نازل شد که علی ولی شما هست، ادهی نشستن گفتن عجب کاری شد. حالا ما بریم زیر بار ای، زیر بار خودش رفتیم، ریاست کرد، این دفعه نوبت ای شده است. گفتن خب اگر قبول نکنیم که کافر میشیم. گفتن ما نصف میکنیم، ریاستش را قبول میکنیم، اطاعتش را نمیکنیم. اینا میگن ایمان به حرفین، یعنی یک مقدار قبول میکنیم یک مقدار قبول نمیکنیم. میگن من به تو پناه میبرم از این کار که عبادت تو را بکنم علا حرفین، حرف یعنی یک تکهش. و اعوذ بسمک العظیم ان اعبدک علا حرفین، تمام شد. و عزمت علیک، یعنی قسم میدهم تو را ای خدا، عزمت علیک به وجه کل کریم. حالا وجه خدا چیه؟ این دیگه بعدها باید بخونی. لا یبقا الا وجهه، وجه این حضور میگن، لیکن خدا که جسم نیست. وجه یعنی چه؟ اینا حالا محتاج نیستیم، چون ارز کنن بعضی ها که اینجا دارن درس گوش میدن که تازه عوامل میکنن، این حرفا را نمیشه باش زد. و وجهك الکریم الذی لا یسعه ظرفون، وجه کریم تو که وسعت او را هیچ ظرفی نداره. خدا مکان نداره، صفات خدا هم عین ذات خدایه. او لابد صفات ثبوتیه بلدی، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل. خدا که مکان نداره، لا مکانه. پس این مجاز میگد که میگد ظرفی نیست که تو را وسعت داشته باشد، یعنی تو مکان نداری. الذي لا يسعه ظرف، قسم میدهم تو را به وجه تو. چه برای چه؟ ان تجعل مستقبل امری خیرا مما مضى، این که قرار بدهی آینده کار مرا بهتر از گذشته من. لابد رواتم شنیدی، وای بر اون کسی که دو روزش مساوی باشد، وای به حالش. لابد هر روز انسان بهتر بشود، بهتر شدن هم اطاعت خدایه. هر روز باید بیشتر انسان خدا را اطاعت کند. ان تجعل مستقبل امری خیرا مما مضى، تو را قسم میدهم که قرار بدهیم مرا که زمان آینده من از زمان گذشته من بهتر باشد. حتی ان یکون حالی فی معالی ان القاك محصول المنا، حتی حال من به اندازه خوب بشود که در معال یعنی آخر کار تو را ملاقات کنم که آرزوی من برآورده شده است. خب مسلمان چه آرزو دارد؟ که خدا را ملاقات کند، آرزوش برآورده شده، یعنی آرزو دارد که خدا یک دختر خوبی به من بده، این آرزویه؟ نه، یعنی تو جهنم مرا نبره. آرزوی ما این است بهشت مرا ببرد، یعنی مرا توفیق بده که آخر کار من به آرزو برسم، وقتی تو را ملاقات میکنم یعنی بهشتی شدم نه جهنمی. فیکون حالی، پس بوده باشد حالت من فی معالی، معال یعنی برگشت، در برگشتن من چه باشد حال من؟ ان القاك محصول المنا، این که تو را ملاقات کنم حال کونی که حاصل شده باشد آرزوی من. مراد از آرزو نجات از جهنم و دخول در بهشت. و صلات علی من صحا، و صلوات بر اون کسی که صحا به مقدمه اعتلال الادیان. روایت دارد آقا که حضرت آدم که آمد خواست مردم را راه مستقیم را نجات نشون بدهد، یک اندازه ای که وظیفه داشت راه را نشون داد که از این راه برو، بیشتر از اون نتونست. بعد به امت گفت که پیغمبر بعد من میاد به شما راه را نشون میده. همینجور پیغمبرها همش وعده دادن که اون آخر کار کسی است که میاد تمام مطالب را به شما میگوید. لذا میگد به مقدم این پیغمبر صحیح شد خرابی های هر دینی، یعنی دینا ناقص بودن، دینی که حضرت آورد نواقص اون دین ها را تکمیل کرد. و صلات علی من صحه، صلات بر کسی که صحیح است، صحیح می شود، صحیح شد به مقدمه، به سبب آمدنش. مقدم مستر میمیست، به سبب آمدنش اعتلال دین ها. علت بنی مرض، اینجا کنایه از نقص است، یعنی این حضرت آمد نقص دین ها را کاملش کرد، صحیحش کرد. و ادغم فی بعثته صلاح الانسان، ادغام هم که معلوم است دیگه چیزی در چیزی داخل کنن، میگه ادغام شد در بعثت این بزرگوار که خدا ایل مبعوثش کرد. چه شد؟ توی بعثت این حضرت صلاح بشر آید، که صلاح بشر در بعثت این حضرت بود که حضرت آمد و صلاح توی آمدنش بود. و ادغم و ادغام شد در بعثت این شخص صلاح انسان. خب صلاح بر این بزرگوار. ثم علی آله، پس از اون صلاح بر آل این بزرگوار. المنتسبین، که این آل نسبت داده شده اند الی اکرم ارومتن، به بهترین اصل. ارومه اصل یعنی بهترین ریشه، یعنی اینها نسبتشون به بهترین ریشه یه. و ریشه آل بیت به کیه؟ ریشهش کیه؟ خود حضرت دیگه، نه خود حضرت رسول. المنتسبین الی اکرم ارومتن، به نسبت داده شده اند به بهترین ریشه. اصل، اصل امثله خونده دیگه، اصل در لغت چیه؟ بیخ چیز را، بیخ ریشه. الى اکرم ارومتن، ارومه یعنی اصل، یعنی ریشه. و اطهر جرثومتن، و پاکتر. جرثومه هم اصل است، هر دو یعنی اصل. جرثومه هم اصل، ارومه هم اصل، لیکن بعضی هم میگن جرثومه به معنای عظیم، حالا هر دو یک معنی در میاد بالاخره. و اطهر جرثومه و علا صحبه، و همچنین صلاح بر اصحاب اون حضرت. صحب جمع صاحب. جموع الضیاء، که اینها جمع روشنی هستن. یک حدیث را نقل میکنن، اصحابی کن نجوم با ایهم اقتدیتم اهتدیتم، این اشاره به اون حدیثه. حالا اون حدیث یادم نیست که در طرق شیعه آمده یا نه، آقایان سنی این حدیث را دلیل میارن که هر یک از صحابه آدمای خوبی بوده اند. حالا بحث مذهبی ما نداریم، بعد از اینها را میگن چراغهای دنیا هستن اصحاب. خب و علا صحبه جموع الضیاء، که اینا جماعت روشنایی هستن. و شموع الاهتداء، اینا شمعی هستن برای راهنمایی، که شب تاریک راه رو گم میکنیم، شمع میاریم راه رو پیدا کنیم. ما وجد للرياح تصریف، این دعای من تا زمانیست که بادها رفت و آمد کنن، با باد ها رفت آمد کنند، خب معلومه تا آخر دنیا باد رفت آمد میکنند، گاهی باد از مشرق میاد، گاهی از مغرب، گاهی از شمال جنوب. ما وجد لریاه تصریف، تصریف یعنی رفت آمد. و قصد نحو المحیط خفیف، و مادام قصد قصد کند به طرف محیط، این بحر بزرگ بحر کبیر، و قصد کند طرف محیط خفیف، یک قسم بادی است. خب این معنای تحت اللفظی این عبارات. حالا یک مطلب مهمی است، اون باید یاد بگیریم. اون مطلب مهم این است که براعت، حتی عربای حالا میگن که بعضی بچه ها زودتر مثلا چیز فهم میشن، میگن براعت. این معنی لغوی براعت استهلال در اصطلاح عبارت است از این که متکلم در اول سخنش الفاظی بیاورد که این الفاظ دلالت کند به اصل مطلبش، اینو میگن براعت استهلال. و ما داریم علم صرف میخوانیم، و علم صرف اولا از صرف کلمه بحث میکند، بعد از فعل مستقبل، فعل ماضی، زمان حال و بقیه الفاظی که خونده ایم، اینها را نظر کن. در تمام این خطبه مباحثی که در این کتابه اشاره شده، صرف، تصریف، حال، مستقبل، ماضی، همش اشاره کرده. اینه میگن براعت استهلال. چنانچه شیخ بهائی رضوان الله علیه در اول صمدیان همین کار کرده، ناسب و جازم و رافع و خیر و خبر، احسن و کلمت یختتم به الکلام، اونم تمام مطالب صمدیه در خطبش گفته، اشاره کرده به مطلب صمدیه. اینو بهش میگن براعت استهلال. پس این خطبه را ما تا و بعد که خوندیم در قالب اینها بحث کرد، اشاره کرده به بحث در کتاب. و بحث در کتاب میان میگن کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. هر سر در خطبه گفت یا نگفت، فعل الخیرات، فعل اسم بود یا نه، علا حرفین، حرف اسم بود یا نه، علا ظرفین، اسم زمان و مکان. همه را خلاصه در این خطبه تمام بحث این کتاب را اشاره کرده. اینو میگن براعت استهلال. و بعدو برای فردا.